چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ بله میدونم دیروز نبودیم، دلیل داشت که نبودیم، حالا من عرض میکنم خدمتون، ولی خب امروز هستیم. دیروز تکرار برنامه هفته قبل رو شنیدید، شرمنده که نبودیم، دلمون تنگ شده بود، امروز اومدیم در خدمت شما هستیم زنده و مستقیم با یک ایستگاه فردای دیگه. من فرشید منافی به همراه باقی همکارانم هم همراه شما هستیم. سوال رو بگم خدمتتون، اونایی که اینستاگرام من و تلگرام ما رو پیگیری میکنن حتما سوال رو دیدن، گفتیم که ازتون پرسیدیم که تا حالا شده گشت اپیلاسیون جلوتون رو بگیره؟ بگی عزیزم موهای زائدتون نشونه عمو بده ببینه. آخه رئیس اتحادیه آرایشگران زنان مشهد گفته برای آرایشگاه‌ها گشت گذاشتن تا کاشت ناخن و اپیلاسیون انجام ندهند. خب به هر حال مشکل اصلی مملکت از نظر مسئولین ظاهرا کاشت ناخن و اپیلاسیونه، نه نون شب مردم، و به همین خاطر می‌خواستیم از شما بپرسیم ببینیم نظرتون در این باره چیه. شاید بعضیا بگن مسئولینمون نه که شوخن، چند وقت یه بار یه چیزی اینجوری میندازن وسط تا مردم باش شاد بشن، شما جدی نگیرید. یه سری دیگه هم احتمالاً میگن خب نمیشه که تو شهر مقدس مشهد با اون همه باور معنوی خانوما همینجوری سرشون بندازن پایین برن تو آرایشگاه، هر چیزی جایی و مکانی داره. کسایی هم که با شنیدن، یعنی کسایی هم هستن که با شنیدن این حرفا حتی دهنشون در میاد رو بهره طویل میکنن و تحویلمون میدن، که پاسخهای شما رو امروز در همین برنامه تا انتهای همین برنامه خواهیم شنید. بریم سراغ ایستگاه فردا، امروز پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401، برو بریم. شمایی که یه خود صبر کنید، شمایی که همش دنبال طلا و نقره و مسی، شمایی که تو کار بیزینسی، آیا هیچ وقت میدونستی به پای علمای اسلام نمیرسی؟ توی چی؟ تو بدون کنتور بستن دیگه. یعنی بعضی از این کشفیات علمی که اینا میان به خوردمون میدن، ببین دود از همه جای آدم بلند میکنه. در آخرین کشف صورت گرفته حضرت آیت الله العظمى جوادی آملی برامون یه جنس زیرخاکی رو کردن، بیا و ببین.
یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه در خدمت حضرت از بازار مسگرا عبور میکردن.
خب
به امام صادق عرض کرد این مس اصلش چیه؟
آها،
فرمود مس اون مواد اصلش نقره است.
اه؟ چی شو؟ مواد اصلی مس نقره است؟ یعنی این مندلیف بند خدا نشست این همه عرق ریخت، نمیدونم عناصر مختلف و بر اساس عدد اتمی آرایش الکترونیکی، نمیدونم الکترونی، ویژگی های شیمیایی، اینا رو تو جدول تناوبی دستبندی کرد، این بدبخت داشته گل لگد میکرده رسمن. خب آخه چجوری استاد؟ یکم توضیح بده ببینیم.
اینا دیر بهش رسیدن، نتونستن اصلاح کنن، نتونستن تصفیه کنن.
آها.
زمین ای رو فاسد کرده شده مس.
آها، این یعنی طبق تعالیم شما وقتی به نقره بی توجهی کنی، به نیازهای اساسیش نرسی، شاکی میشه میره خودشو مس میکنه. عجب بابا، چطور ما نمیدونستیم اینا رو؟ خب مس که آخه گاهی وقتا از نظر خاصیت از نقره هم سرتره، که با کل صنعت برق و الکتریسیته روی سر مس داره میچرخه. حتی خب اون موقع هنوز ادیسون برق رو کشف نکرده بود و حضرت با همه علمش در جریان خواص مس نبوده و از نظر ایشون مس تو گروه فلزات و خاک بر سر بوده، نقره هم تو گروه مثلا دنبالم نیابو میدی. من یه توصیه به این علمامون بکنم؟ بس بکنم دیگه. شما ببین، برای اینکه نشون بدید مثلا حضرات چقدر خفن بودن و اینا، به نظرم بیخیال علم بشید، از علم شما بکش بیرون. والا به خدا همون چه میدونم معجزاتی مثل نصف کردن درخت و شکافتن ماه و تعداد طلاق و ازدواجشون و اینا رو پیگیری کنین بهتره. میایید و وارد مسائل علمی میشید که یکم حساب کتاب دارن، بعد پشیمونی بار میاره اینجوری ها. چقدر بگم آخه من؟ شمایی که در به در دنبال تبلی، کدوم تب؟ هم تب شادانه دیگه، تبل شادانه هم که گرفت دستت ببینی خبره مثلا خوبی خوشی میاد روش بکوبی. راستیتش این هفته خیلی نزدیک بود که ما هم بریم به سمت تبل شادانه، ولی خب نشد که بشه. یعنی این هفته این بیلبیلک تبلم برده بودیم بالا بکوبیم روش، ولی قسمت نشد. ماجرا اینجوری بود که سردار اقتصادی دولت آقا محسن رضایی اومد یه خبر شادی آفرین داد.
رضا امشب تصمیم گرفته شد که به طبقات پایین ارزش کالا برگ 400 هزار تومان و طبقات بالا 300 هزار تومان به هر نفر داده بشه، که بعدن دوستان عزیز ما تو دولت اینا رو کاملا برای مردم توضیح خواهند داد و امیدوار هستیم که با کمکی که نظام، سران سپاه و دولت پای کار اومدن، بشه یه ترمیم جدی در زندگی مردم به وجود.
همین اینجاها بود ما رفتیم تبل شادانه رو آوردیم، گرد و خاکشو گرفتیم، حتی گرمش هم کردیم که با یه بار مثلا بر اثر ضربه‌های محکمی که قرار بهش بکوبیم و شادی کنیم پوستش پاره نشه، که یهو این خبر پخش شد.
برآوردی که امشب شده بود همین میزانی بود که من اعلام کردم،
یعنی 400 هزار تومان برای دهک‌های پایین و 300 هزار تومان برای دهک.
این محاسبه‌ای بود که کارشناسا این رو اعلام کردن، ولی این الان باید با منابع بودجه کشور و همچنین ضرورت‌های دیگه باید کاملا بررسی بشه و به محض اینکه نهایی بشه ما خودمون این رو دیگه اون چیز قطعی رو تو همین روزهای آینده انشالله خواهیم.
پس این قطعی؟
بله. البته خب برادر محسن گفت که این محاسبات قطعی نیست، ولی فکر کنم ببین از جای دیگه بهش ندا داده بودن اون شب که اوه برادر، مگه نظام مشبرام رئیسی نداره شما همینجوری چی سر چیز مبارک و انداختی پایین میخوای بری خبرهای خوشو به مردم بدی؟ و تو رو سننه؟ همین الان زنگ بزن به اولین بخش خبری سیما کلا بزن زیر حرفات، چون مشبرام میخواد خودش بره خبرهای خودش خوشو خودش به مردم بده. اینه که این بنده خدا برادر محسن اصلا یخ کرد، تبل شادانه ما هم همینجوری بی‌مصرف بدون توجه موند رو زمین، تا وقتی که مشبرام یه دو سه روز بعدش اومد همین حرفای برادر محسن رو تکرار کرد، که حالا امروز تو برنامه بهش میپردازیم. ولی خب ظاهرا همین کارا رو با سردار کردن که اصلا یهو قاطی کرد بنده خدا اومد تو تلویزیون اینجوری گفت.
اما مردم مطمئن باشن، این چیزی که من میخوام عرض بکنم این جدی باشه که بی هیچ وجه ما خودمون رو کنار از مردم نمیدونیم.
تموم شد و رفت، یعنی قشنگ به حرکت رونالدینیویی بود، چپو گرفت توپ انداخت راست. حالا خوبت شد مشبرام، خوبت شد اومد راستشو گفت، از بس بهش گفتن خبرات دروغه اومد یک بار برای همیشه راستشو گفت، خودشو همه رو خلاص کرد، تموم شد رفت به کارش دیگه. والا به نظرم صادقانه ترین حرفی که یه نفر تو نظام به مردم زده همین بوده، ما به هیچ وجه خودمونو در کنار مردم نمیبینیم. اصلا شاه بیت میثاق نامه مسئولین نظام و معظمله همینه، همین جمله است. حالا البته فردا میرن به سردار میگن برو اینم تکذیب کن. ولش کنید دیگه، چی کار دارید به سردار؟ چرا حاج محسن و سر پیری وامی دارید به خود تخریبی؟ بذارید راستشو بگه دیگه، چرا میخواید سردار میرقائد رو به سردار تکذیب ها تبدیل کنید؟ چرا؟ چرا واقعا؟ چرا؟ شمایی که این روزا افزایش قیمت ها رو میبینی مخت سود میکشه، شمایی که مخت داره سود بلبلی میزنه، یا حتی شمایی که میگی دیگه آقا با این درآمدا اصلا چجوری میشه تو این مملکت زندگی کرد، جونم براتون بگه که خب درسته اوضاع خیلی خیته و درآمدا جوابگوی مخارج نیست، ولی خب تو همین شرایط هم هستن کسایی که خیلی هولو برو تو گلو دارن پول در میارن. مثلا کیا؟ مثلا بعضی کسایی که تو اتاقای بازرگانی پست دارن. البته این کشف من نیستا، اینو آقای حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین کشف کرده. اینا
پایان سال که میخوای کارتتو تمدید کنی، من میام میگم آقا شما باید 300 میلیارد تومان 14000 به اتاق بدی. حالا اگر من آدم ناسالمی باشم میتوانم از شما 50 میلیارد تومان بگیرم، بگم 100 میلیارد تومان به جای 300 میلیارد، یعنی شما به جای 300 تا 150 تا میدی و 150 تا بنگات فایده کرده. این اتفاق محتمل، محتمل شدید، شواهدی وجود داره که چند جا هم اتفاق افتاده است.
افتاده، دیدید؟ اصلا سه سوت هم کار نداره، طرف میاد تو میگی باید 300 میلیارد بدی، ولی من برات می‌نویسم 100 میلیارد، شما هم یه 50 میلیارد تومان شیرینی ما یادت نره. البته الان باز من توضیح دادم خیلی طول کشید، وگرنه ماجرا اصلا همون سه سوت. طرف میاد تو اتاق میگه چند؟ میگن 300، ولی شما 100 بده 50 شیرینی، تمام، به همین سرعت. البته حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که چرا با این عزیزان شیرینی بگیر و شیرینی بده برخورد نمیشه، که البته آقای حریری جواب این سوال هم بهمون میدن.
من مثلا در اتاق اصفهانم، اتاق ایران نمیدونه اتاق اصفهان از فولاد مبارکه مثلا باید چقدر بگیره و چقدر گرفته، اینم نمیدونیم. حتی
کی میدونه؟
اون کسی که باید بگیره و اون کسی که باید بده، این دوتا میدونن ظاهرا. نقص همین جاست.
اصلا ولی تصور من از اتاق کلا به هم خورده. یعنی مثلا میگفتم اتاق بازرگانی، من خیال میکردم چند تا تاجر کارخونه دار جمع میشن دور هم چهار تا حرف میزنن، یه جوکی میگن، قهوه نسکافه خیاری پوست میکنن، دیگه نهایتا شامی دور هم میخورن، چهار تا معامله درست میکنن، میرن پی کارشون. نگو من ذهنم فقیر بوده، من نمیتونستم اینجور چیزا رو تصور کنم. والا اتاقی که توش 50 میلیارد تومان شیرینی فقط رد و بدل میشه، اتاق نیست، تو سالونه، نه سالونم براش کمه، اصلا چی میگن، تالاره، تالارم کمه، چی بگم آخه، کاخه، کاخم کمه جان تو. من اصلا نمیدونم، من ذهنم اصلا انقدر فقیره که بیشتر از این دیگه بلد نیستم دیگه. فقط میدونم که هر چی که هستی این دیگه اتاق نیست دیگه، خودتون بسته به فقیر و پولدار بودن ذهنتون حرفو دریابید دیگه. والا با این اتاقاشون خب حتما خیلیاتون سوالتون اینه که چرا دیروز نبودیم. خیلی خلاصه بخوام بگم یه اتفاقی افتاد، خیلی خلاصه باز میخوام بگم، روز دوشنبه من دخترم، ای قربونش برم، من دخترم با اقتدا به صمد آقا با انگشت به چشم مادرش یعنی خانومم زد و ما دو روز در اورژانس و بیمارستان بودیم و به همین خاطر متاسفانه نشد که برنامه چهارشنبه رو براتون زنده، یعنی برنامه رو درست کنیم و چهارشنبه بتونیم زنده در خدمتتون باشیم. این خیلی خلاصه مختصر مفید بود دیگه، همین دیگه. ای قربونش برم من، نینجای من، ای جون دلم.
مگه غیر دلبری کار دیگم بلدی؟ آخه من فدات بشم بازم که اینت رو زدی، بازم یه تیکه ماخ شدی با این گلای پیرهنت، همه جور دل میبری حتی با اون خندیدنت، حتی با اون خندیدنت. چه چشمای قشنگی داری دختر، تو هم یاری و هم دل داری دختر، نرو بیرون به هم میریزه کوچه، بشین خونه مگه بیکاری دختر، خدا هر کاری میتونسته کرده، تو یه شاهکار بی تکراری دختر، نرو بیرون به هم میریزه کوچه، بشین خونه مگه بیکاری دختر، بشین خونه مگه بیکاری دختر. چقدر خوبی، هنوز خودت نفهمیدی چقدر حالم باهات خوبه، تو بوی زندگی میدی، حق داری از دست کارم بریدی، میگی دیوونه مثل من ندیدی، بازه کجاشو دیدی، چه چشمای قشنگی داری دختر، تو هم یاری و هم دل داری دختر، نرو بیرون به هم میریزه کوچه، بشین خونه مگه بیکاری دختر، خدا هر کاری میتونسته کرده، تو یه شاهکار بی تکراری دختر، نرو بیرون به هم میریزه کوچه، بشین خونه مگه بیکاری دختر،
بشین خونه مگه بیکاری دختر، بشین خونه مگه بیکاری دختر،
حالتون چطوره؟
نرو بیرون به هم میریزه کوچه.
مرسی به خدا، اصلا اینقدر توقع نداشتم دستشون درد نکنه.
من خواهش میکنم، خیلی مثل که به هم ریختی همه جا رو، خیلی شلوغ کردی. سلام علیکم،
حالتون چطوره؟ سلام علیکم، خوبی؟
شما خوبه؟
من خوبم، شما خوبی؟
خوش میگذره؟
خوب، عالی، خوش میگذره.
آره حالا بچه‌ها اینجا میگن چرا انقدر خوشحالید، بچت زده چش مامانشو کور کرده، چرا انقدر خوشحالی؟ نه بابا کور نشد، ولی یه دو روزی به هر حال بیمارستانی داشتیم، ولی حالشون خوبه، بله همه چی اوکیه، فقط خواستم دلیل این که نبودم رو بگم که ما درگیر چه مسئله‌ای بودیم، چون با هم بامزه است هم دردناک البته. خب چه خبره، چیکار باید بکنیم؟
میگم بریم سراغ مسابقات فرمول یک.
او باری کلا فرمول یک هم دنبال میکنی؟
نه میدونی من چون خودم شخصا انجام نمیدم دنبالم نمیکنم. آره
بقیه رو، چون همه رو خودت انجام میدی؟
آره دیگه، واسه همین نمیگم بریم مرخصی، کار دارم. آره
ولش کن. خب حالا فرمول یک بگو چی شده.
این خودش که چیزی نشده، ولی بحث شده که راننده ها چی بپوشن چی نپوشن.
نه
آره،
یعنی حتی اینجا هم به این چیزا کار دارن؟
یه گویا دیگه. آره دیگه،
چیه ماجرا؟
خب ببینین، گویا از سال 2005 یه قانونی در مسابقات فرمول یک تصویب شده بوده که راننده ها وقتی میان توی ماشین و آماده میشن برای مسابقه دادن نباید هیچ زیورآلاتی داشته باشن.
چرا؟ واسه امنیتشون یعنی؟
اینجوری گفتن، کلا گفتن هر گونه زیورآلاتی از گوشواره و حلقه و گردنبند و پرسینگ و حتی لباس زیرشون هم نباید از این معمولیا باشه.
ای وای، لباس زیر غیر معمولی دقیقاً یعنی چی؟
یعنی حتما باید ضد حریق باشه.
نه لباس زیر ضد حریق هم داری؟ ندیده بودم تا حالا.
مال فرمول یکه.
خیلی خوب. خب الان چی شده؟ گفتی ماجرا آخه مال سال 2005.
آره از اون موقع این قانون بوده، ولی خب گویا خیلی رعایت نمی‌شده، ولی الان یک مدیریت جدید اومده که ایشون خیلی جدی هم و گفته همینی که من میگم.
یعنی حتی سرش کرده تو لباس زیر راننده ها در این حد.
دیگه من با این جزئیات نمیدونم، ولی خب میدونی این جناب لوئیس همیلتون معروف ترین و پر افتخار ترین راننده فرمول 1 جهان که گویا گوشواره و پیرسینگ خیلی دوست داره، گفته اینا وسایل شخصی منن، سر جاشون هم چی میمونن.
صبر کن ببینم جان. این گفتی که لوئیس همیلتون معروف ترین پر افتخار ترین، مایکل شوماخر چی؟
زیورالاتش؟
نه افتخاراتش.
آها نه، ببینید کلا این دو نفر در کنار هم پر افتخار ترین ها، ولی خب ببینید همیلتون هم هنوز جا داره که بره پیشرفتای بیشتری کسب کنه، همین که خب ببینید جلوتره دیگه از شوماخر الان یکم. آره
خب باشه. آره اصلا من نمیدونم چرا همه به همه چی کار دارن. به گوشواره هاش چی کار دارین آخه؟ ولی خب شاید هم اونا راست میگن، مثلا واسه امنیت و ایناس گیر نکنه یه وقت به جایی.
آخه ببینید دیگه اینجوری که جناب همیلتون گفته امنیتش رو توی این مورد خودش بهتر تشخیص میده، ضمن اینکه این همه سال همینطوری بوده، حتی گفته که گوشواره های گوش سمت راستش یه جورایی به گوشش جوش خوردن. در نتیجه چی؟
در نتیجه همینه که هست.
آره دقیقاً.
اصلا واقعا به شما چه دوست عزیز.
منم موافقم، اصلا به شما چه. این از ایران که کلا به همه چی زنان و مردان و همه چی کار دارن، اینم که از خارج اینطوری. اصلا جمع کنیم بریم واقعا.
کجا؟
فرمول 1. نه بریم فرمول 2.
میخوای برای احتیاط اصلا بریم فرمول 5.
چی هستین؟ بلش کن اصلا، به نظرم همینجا بشینیم، حداقل میدونی اینجا فعلا کسی کارمون نداره. آره
بابا چی کاریه؟
سیبیلت رو بزن، ریشت رو نزد، از این تیشرت انگاره پوش، از این اینه گردار زن، خطریش رو ببر پایین، هشته رو تو ببر بالا، چرا موتو فر کردی، چرا روشن کردی، آه به تو چه، به تو چه، آخ به تو چه ای حبیب، به تو چه، به تو چه، وای به تو چه ای سنم، من میخوام اصلا شبیه جلبک بشم، میخوام برم فاهشه یه بانکوک بشم، میخوام برم جفت با توی اخجا،
میخوام برم سرت شهر، میخوام برم مصر و بغداد.
He's none of your business, 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 he's none of your business.
خانم آقایون، شما کلن شهر مقدس مشهد رو یک کشور مستقل در نظر بگیر که درش آیت الله علم الهدا حکومت میکنن. تا داشتیم به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها توی مشهد اعتراض میکردیم، یه قانون دیگه گذاشتن ورود زنان به آرایشگاه های زنونه هم دیگه ممنوع شد یه جورایی. بله، از این به بعد کاشت ناخن، اپیلاسیون، کاشت موژه و تتو و خیلی کارهای دیگه در مشهد برای خانم ها در آرایشگاه‌های زنونه ممنوعه. رئیس اتحادیه آرایشگران مشهد گفته، بهشون گفتن که چرا باید تو شهر امام رضا زنان ناخن بکارن یا اپیلاسیون کنن؟ چرا؟ ظاهرا از نظر علم الهدا و دوستاشون زن در عمل واقعا باید شبیه کشتزار باشه و نباید با اپیلاسیون کامل کشتزار به زمین برهوت تبدیل بشه. حالا دیگه بعضیا که لیزر میکنن که دیگه بدتر، به کل دیگه زمین لمیزره میشه دیگه، اون هیچ چی دیگه. حالا این رئیس اتحادیه آرایشگرای مشهد گفته که ما هر چی پرسیدیم که خانمی که میاد آرایشگاه خب چه اشکالی داره مثلا موهای زائد بدنشو برداره، آقایون جوابی ندادن و فقط گفتن در شهر امام رضا نباید این کارو کرد. آخه چرا؟ امام رضا یه زمانی واقعا ضامن آهو بود، من نفهم چی شد یهو شد ضامن مو در شهر مشهد به خاطر امام رضا هیچ مویی رو نباید زد. آقا چرا اینجوری میکنین آقا با امام رضا؟ هیچی دیگه، فردا ورودیه مثلا شهر مشهد بیلبورد میزنن ای زن به تو از علم الهدا اینگونه خطاب است، ارزنده ترین زینت تو موی فلان است. چی بگم، بالاخره شاید هم آقای علم الهدا نتراشیده میپسندن، چه بدونیم والله. فکر کن گشت راه اندازی شده برای مقابله با اپیلاسیون، یعنی از فردا خانوما رو با حجاب بی حجاب میگیرن میکنن توی ون، میگه عزیزم گلم بکش پا... یعنی چیز نه... یعنی چیز بکن ببینم، همونجا به قول خودشون این نقاط محرمشون رو بازرسی میکنن، اگه کرکوپرش بنز کافی بود دیگه ولشون میکنن، اگرم اپیلاسیون کرده بودن که دیگه باید شلاق بخورن یا سری برن در مواضع مورد نظر احتمالا مو بکارن. یعنی فکر کن اگه تقاضا زیاد باشه مؤسسه های کاشت موی زیر بغل و فلان و اینور و اونور و ناحیه بیکینی اینا تو مشهد راه میفته دیگه. باور کن ما همیشه فکر میکردیم مثلا فقط به موی سر کار دارن، ولی تو نگو، اینا از موی سر شروع کردن همجه اومدن پایین دیگه. حالا که دلها دیگه آماده شده دیگه رفتن سراغ موهای باقی جاهای بدن خانوم ها. یادتونه راستی توی کتابای دینی مدرسه و اینا مثلا این معلم دینی ها بودن پوز میدادن همش میگفتن که اسلام برای همه شؤونات زندگی ما برنامه دارد، یادتونه؟ الان مثلا ببینید یه خانم جلسه ای هست داره با سند و مدرک نشون میده که اسلام برای همه جای خانومه ها برنامه داره به جز خانومه های مشهدی. البته
الان مدل به مدل کوتاه کن، یعنی همون که میخوای تمیز کنه کوتاه کن، یه بار پروفسوری کوتاه کن این اون قسمت بالاشو بزنی پایینش کپه بالاشو بزن پایینش کپه کوچیک بزا بمونه چیز پروفسوری. یه بار راستو بزن چپو نزن، این بار چپو بزن راستو نزن، این بار فشنش کن، یه بار رنگش کن، یه بار فنش کن، یه بار این نگینه این هستی که میگیری به دیرم دورم دست و بال بکن همه جا به کارم به دندونت میزنی، یه بار بگیر زیر شکمت کار
از تخت برو بالا. حالا اونایی که مثلا میگه پروفسوری بزنن، شاید مشهدی ها مجاز باشن فیدل کاسترویی بزنن. البته من فکر کنم گرایش غالب کماکان هاشمی رفسنجانی باشه دیگه، من بیشتر از این بازش نمی کنم چون دیگه تا همینجاش هم یه سریال لپاشون گل انداخته. خلاصه وضعیت غریبیه خانم ها آقایون، ما همینجا ضمن ابراز همدردی با خانم های مشهدی ازشون درخواست میکنیم حالا اجالتاً فعلا یه مدت اپیلاسیون نکنن تا بلکه آقای علم الهدا این تفریح جدیدش هم دلشو بزنه، این گشت های مبارزه با اپیلاسیون و صیانت از نقاط خصوصی خانم ها جمع بشه. آقای علم الهدا شما بزرگی کنید، به پرپشمی خودتون 4 تا خانم شیف کرده رو عفو کنید و ببخشایید. خیلی هم ممنون.
اطلاعیه استخدام ستاد رسیدگی به امور ناخن و اپیلاسیون بیت حضرت آیت الله علم الهدا به منظور بالا بردن کیفیت کاری گشت‌های جدید الاحداث ناخن المؤمنین و اپیل المستضعفین از بین متقاضیان مأمور رسیدگی استخدام می‌کند. شرایط متقاضیان. عدم مواجهه با هر گونه قیچی و ناخن‌گیر در 10 سال گذشته. توانایی تشخیص ناخن کاشته با نکاشته روی هوا. آشنایی با علم اپیلاسیون، ضررها و نقش آن در ناباروری. توانایی زدن رد بانوان تازه از آرایشگاه در آمده در 3 سوت. کلیه پذیرفته شدگان در هفته اول پیش از شروع به کار باید در 1 دوره فشرده حضور در یگان ویژه سرکوب آرایشگاهی شرکت کرده و توانایی سرکوب خود را به فرماندهان یگان نشان دهند. ستاد رسیدگی به امور ناخن و اپیلاسیون بیت بیت بیت.
عاشقتم علکی نه قشن رومان جولی توری بازم علف پیچاقی دیوونه بازی یک چج و کل استوری داریم میشیم 200 کیلو دوتایی سر کر خوری حال میده باد همه چی برم سر کار بره چی پول است و فقط بخن جفتشو دوست داری جفتشو بخن چقدر عجیبه این روزا هستن عاشق شدی پسر مسافر دلت میخواد خب میریم پاریس یه سر
تو گلمی گلمی یه یه تو نفس خودمی یه یه صبحمی شبمی اسمنو لبمی بخل خودمی
فرشید عزیز سلام.
سلام علیکم.
قسمت آگهی‌های بازرگانی پیام من و آگهی من رو پخش بکنید. امیدوارم که
خواهش می‌کنم
حمایتی بشه از کارآفرینان داخلی.
ما حمایت
ما تور ویژه اپیلاسیون و لیزر رو انداختیم از مبدأ مشهد به مقصد تهران. این تور دوزه است، زمینیه، با اتوبوس مشهد سوار میکنیم، یه نهار تو مسیر میدیم و شب میرسن هتل استراحت میکنن، صبح لیزر و اپیلاسیونشون انجام میشه، شب رو برمیگردن فردا صبح خونهشونن. کل این مراسم 2 تومنه و صبحونه هم میدیم، پرتقال دانزاتان هم میدیم.
اونم میدیم.
گفتم پخش بکنید آگهیمونو اگر دوستان خواستن، چون دیگه توی مشهدی محدودیت ها وجود داره ما در خدمتشون باشیم.
بله البته خب ما معمولا میدونین آگهی پخش نمیکنیم، اما خب چون شرایط اضطراریه دیگه ما آگهی شما رو پخش کردیم. خانمای عزیز شنیدین دیگه، تور اپیلاسیون نهارم میدن، از مشهد میبرن تهران اپیلاسیون برمیگردن. فقط اگه موقع برگشت مثلا گشت اپیلاسیون گرفتتون نگید با تور رفتینا، بگین پیش یکی از فامیلاتون از اپیلاسیون کرد. آره گفت نهارم میدن، پرتقال دان زادان همه رو گفتم میدن دیگه. کاسبیتون پر رونق باشه آقا، قربون شما، خیلی ممنون. چقدر سری مغز اقتصادی دارن ها، باری کلا. خب حتما در جریان نوسانات قیمتی به خصوص تو بازار نون و ماکارونی دیگه قرار گرفتید و حتما خیلیاتون هم دیگه رسما سرگیجی گرفتین از بس که نمیدونین کف بازار رو باور کنین یا دم مشبرامو، که بعد از اون ماجرای فلفل ریختن تو دهن برادر محسن رضایی که اول برنامه گفتیم دیگه بالاخره اومد تو تلویزیون و برای اینکه یه کمی بار روانی این گرونی ها رو مثلا کنترل کنه به قول خودش، برگ آسشو اینجوری رو کرد برامون.
ما برای همه دهک هایی که امروز در جامعه به عنوان دهک اول تا دهم شناخته میشن، 3 دهک اول 400 هزار تومان اختصاص پیدا کنه هر نفر.
خب
هر نفر هر یعنی نفر. خانواده 5 نفره 2 میلیون تومان دریافت میکنن در هر ماه.
خب این از 3 دهک اول و دهک های بعدی چی استاد؟
نسبت به دهک های چهارم به بعد هم 300 هزار تومان هر نفر دریافت بکنه.
خب پس یعنی بقیه مردم هم دیگه حداقل نفری 300 تومان یارانشونه. پس دیگه گرونی نون و دارو و اینجور چیزا اونا چی میشه اون وقت؟
نان و دارو همه مردم بدون استثنا ازش برخوردار هستند و اینی هم که در جامعه مطرح شده نسبت به قیمت نان یا قیمت دارو یا قیمت بنزین، به هیچ عنوان قیمت نان و دارو و بنزین افزایش پیدا نمی‌کنه.
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. خب عقبی در جامعه مطرح نشده ولی مردم دارن با این قیمت‌ها اگه بتونن زندگی می‌کنن. آ یه جوری میگه انگار مثلا همه جمع شدن یه جایی دارن درباره قیمت‌ها همینجوری حرف می‌زنن، گمانه‌زنی می‌کنن. ببینن چی میشه. حالا طبق گزارش‌های رسیده و بعد از این افاضات استاد از دو سه شب پیش تا حالا همه تو این گروه‌های خانوادگی پیاماشون اینه: واسه شما ریختن، مال ما رو نریختن، مال ما رو ریختن ولی قابل برداشت نیست، ای مال ما قابل برداشت شد، ای خاک تو گورشون، واسه ما که یه هیل هل پوچم نریختن، از این حرفا. خلاصه بعد این روزا همه دارن دنبال دهکشون میگردن، شعارشون هم اینه: دهک کمتر یارانه بیشتر. پس فعلا مشبرام و شرکا با استفاده از این حربه اومدن به جنگ گرونی ها. ولی خب زبلی به خرج دادن و خیلی روی این مسئله مانور ندادن که این یارانه های جدید که گفتن فقط مال 2 ماهه. بله فقط مال 2 ماهه. بعد 2 ماه چی میشه؟ کلن یارانه ها، یعنی چه اون 40 خورده هزار تومن قبلی و چه این 300-400 هزار تومن فعلی، قطع میشه و به یک ایرانیان عزیز کوپن اقلام اساسی میدن. یعنی مرغ و گوشت و برنج و روغن و نون و اینا همه چی کوپنی میشه. شما میری با یه قیمتی، مثلا همین قیمتای تو همین یکی دو هفته پیش و در اندازه محدود، کالای مورد نظر تو با کوپن میخری، بقیه‌شو دیگه بعد از بازار آزاد بخری با قیمت چند برابر قیمتای الان. اینا رو الان برادرای اقتصادی دولت انقلابی خیلی باز نمیکنن، فعلا دارن یه تیتاپی با یکی دو ماه یارانه جلو مردم میندازن خوشحال باشن تا 2 ماه بعد کوپن‌ها و قیمت‌های بازار آزاد رو دسته فرو کنن توی حلق مصرف کننده. دیگه چه شود دیگه. این یه طرف، تازه هنوزم کسی نمیدونه با این پول پاشی و تزریق نقدینگی به مملکت چی در انتظار تورمه. تدابیر عزیزانم با این کارا برای مقابله با تورم دقیقاً مثل اینه که مثلا تریلی از روی یکی رد بشه، بعد شما بهش استامینوفن کدئین بدی، بگی بیا این استامینوفن رو بگی خوب میشی، اینو بخور خوب میشی. جان گوش شنوا. بله بله، ما هم پیدا نمی‌کنیم، پیدا کردین تو رو خدا به ما هم خبر بدین دیگه.
قرون جهان از ایران حساب می‌برن، روپای خودمون وایساده، مثل شاه وابسته نیستیم.
حال مملکت اینه، فرمون دست چینه، مامورا پر کینه، احکام سر دینه، اینه نسل ما دیگه پیره، نسل بعدی خیره، اخبای رو میگه آخون داره میره. حزب‌الله رو دادی ایرانه، درسته یا نه؟ خبرانو کردی یه جاده، درسته یا نه؟ مغز اصلاحاتم که واره، درسته یا نه؟ نفت ما هم یه جا باره، درسته یا نه؟ من یه کرمیم که میده عد بیشم، با کمی که تو راه هم میاد میره بد میشن. تو یه بسیجی یه رو کردی منو تفتیشن، یه روزم میاد من واسه تو بد و بهم میشن. آخوندا مملکتو به گوه کشیدن، این مفخورا دنبال یه قرده دیگن، اینا زالوان خون میخوان تا جون بگیرن، همه جلادن دوست دارم جلوم بمیرن. اینا مثل 40 دوست بغدادن، جیبا شلوارا گشاد فونت سم بادن، لان توری شارلاتان خود کلاشن، جوونا دست باچن پی برپاچن، چپ و راست پر ملا ملا سایدن، پیر مرد پیر زن دولا دولا را میره، توی قبر هم دوتا دوتا جا میدن، مادر را پشیمون که 9 تا 9 تا زایدن. همه چی کشکی خوب میمونه تشکی، بستیم بارو بندیل رفتیم پر عشقیم، تشکی داره پشمیم در دیوار تفتیر، بد سیاه تشتی هرچی کار مشتی. حال مملکت اینه، فرمون دست چینه، مامورا پر کینه، سر دینه، اینه نسل ما دیگه پیره، نسل بعدی خیره، اخبای رو میگه آخون داره میره.
مسئولون اصلا تقصیل ندادن، یه تا دوستن این بیزار روحانیتی کار کنن، درسته یا خود شیرونی هست، درسته یا نه؟
ممنونه.
خیلی ممنون.
فهمیدی تو مشهد گفتن دیگه خانوما حق ندارن برن اپیلاسیون؟ قدغن شد.
ای بابا بیتی پشمم جز مقدسات شده؟
نمیدونم اما دیگه زدن موهای زیر بغل و پشت بیار جلو اونجا توی شهرهای مذهبی ممنوعه برای خانوما.
خب کار درستیه، به نظرم پشم یه جورایی مسئولیت هست نه محدودیت، قبول داری؟
یعنی چی مسئولیت هست؟ اون که حجاب بود.
ببین پشمم مثل حجابه، باعث میشه آقایون وسوسه نشن برن سراغ خانوما، اینجوری بی‌بندوباری هم ریشه کم میشه.
خب برای من که فرقی نمیکنه.
منظور چیه؟
کسی اگه مهربون و خوش اخلاق باشه حالا پشمم داشته باشه من اوکی ام.
منظور منم
کی با تو بود؟
هم مهربونم هم خوش اخلاق، تا دلت هم بخواد پشم اینا. ببین
حالمو به هم نزن، داری در مورد خانوما صحبت میکنی؟ تازه میخوان گشت مقابله با اپیلاسیون هم راه بندازن.
مثل گشت ارشاد؟
آره، ولی احتمالاً اسمشو میذارن گشت پشمات.
پشمات؟ یعنی واقعا الان مشکل مملکت پشم خانمای ماست؟ به ما چه که میخواد اپیلاسیون کنه کی نمیخواد؟
تو هم مشهد اینجوریه، گفتن توی شهر امام رضا باید حرمت ها رو نگه داشت.
پشم زیر بغل اون پای ماینه حرمته؟
حتما دیگه، دیدی همه آخونده چقدر ریش دارن؟ چون ریش و پشم حرمت داره.
ببینم یعنی اینا که این همه ریش دارن یعنی اون پایینشون هم همینقدر پشم داره؟
ولش کن اصلا، به ما چه؟ اینقدر پشم پشم کردی حالا بد شده.
آره به ما چه، کسی با ما کار نداره که. آروم باش.
تو چی فکرشو میکرد این چیزا هم بره جزو مقدسات؟
آره واقعا چیزی شدی؟
یه دونه پشم تو دهنم پیدا کردم.
آروم باش بچه بخونم. پشم هایم کو چه کسی بود ترازد پشما. ببینم حالا اگه کسی لیزر کرده باشه کلن دیگه در نیاد پشماش چی؟
میندازنش بیرون از مشهد یا باید بره پشم بکاره.
مگه میشه؟
وقتی مورا میشه کاش پشما حتما میشه.
ای بابا اگه من خانوم بودم مطمئنم میرفتم مشهد بهم جایزه هم میدادن دیگه، بس که سرشار از پشمم.
آره دلم برای اون شوهر بدبختت میسوزه.
دوش نداره جمع کنه بری یه شهری دیگه. ما شهید دادیم، این پشما حرمت داده. لذت نباید داشته باشه.
حالا ما به همزه بود
چون بایی پشمه
کجا دل همون اشکونیم، ما که لیلی و مجنونیم، دیوونه ما که دور از هم تک و تنها میمونیم. دیگه نبینم هر باری فاز رفتن برداری، علکی نگو چیزیم نیست، تو مثل من بیماری. ای وا دل دیوونه حساسم، دیگه بد مشکل شده واسم، آخه دست رفاقت رو دادم به همون یارو این دل سادم. ای وا دل دیوونه حساسم، دیگه بد مشکل شده واسم، آخه دست رفاقت رو دادم به همون یارو این دل سادم.
بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام سعید پیرمحمودی.
سلام فرشید منافی عزیز و همینطور سلام به شنوندگان محترم ایسکای فردا.
آقا ما یه فیفا نزدیم با هم، پلی استیشن داری؟
دیگه آره دارم، نتونستیم بزنیم، چیز هم شد دیگه، کلا فیفا هم کلا تعطیل شد دیگه.
یعنی چی؟
دیگه یعنی این که
چی تعطیل؟
آره ببین بازی فیفا آخرین نسخه‌ای که میاد واسه سال فیفا 23 هست که میشه واسه سال 2023. بعد از تقریبا نزدیک به 3 دهه کمپانی در واقع EA Sport با فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا دیگه تفاهم نکردن. آقا اینا 150 میلیون دلار سالیانه میدادن که در واقع ارزش این کپی رایت این بازی بود.
150 میلیون دلار.
حالا شده 300 میلیون دلار ناقابل. EA اسپورت هم گفت آقا گرون تخفیف بده و اینا، نشد و دیگه فیفا 23 که بیاد آخرین ورژن بازی فیفا واسه فیفا بازا میگم،
یعنی همین چند ماه دیگه فکر کنم میاد دیگه فیفا 23.
بله بله.
آخریه. بعدش چی میشه؟
بعدش یه بازی میشه به نام EA Sports FC که و حالا فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم گفته که خب حالا که اینطوری شد، یه دونه پس بود یه دونه همین EA Sports بود، گفته ما هم خودمون یه بازی کاملا مختص به خودمون میزنیم با اسم فیفا و میدیم بیرون و ببینیم اون بازی چیه.
عجب عجب، خیلی خوب. دیگه بریم سراغ مهدی طارمی. بریم مهدی طارمی خیلی حاشیه که زیاد داره، یعنی حاشیه که بریم به خود یکی از گلزنای خیلی خوبه دیگه در باشگاه پورتو و خیلی هم هفته پیش هم راجبش گفتیم.
بله هفته پیش هم راجبش گفتیم که قهرمان شد با پورتو. خب فرشید، توی یه سری از رسانه ها گفتن که مهدی طارمی رو مثلا اعلام کردن 14th گلزن برتر اروپا، ولی خب من چیز موثقی ندیدم. اما بر اساس اعلام سایت معتبر ترانسفر مارکت که خب قیمت بازیکن‌ها رو میزنه و جایگاه هاشون رو میزنه، رنکینگ هاشون رو میزنه، مهدی طارمی امسال 15th گلزن برتر در بین 10 لیگ معتبر جهان شده. که خیلی نکته جالبش اینجاست که کریستیانو رونالدو توی همین جدولی که ترانسفر مارکت داده و مهدی طارمی 15th، کریستیانو رونالدو 25th.
و بله بله،
خب بر اساس تعداد گل‌ها و اینها حساب میکنن و میگن که توی این جدول چندمه. خب در صدر جدول هم بازیکن مورد علاقت که احتمال خیلی زیاد بره بارسلونا لواندوفسکی هستش. بله
لواندوفسکی بهش میگن،
یعنی گولفسکیه تقریبا یه سری تو همین مورد. اما در مورد مهدی طارمی نکته خیلی جالب بگم، باشگاه پورتو که خب بعد از درخشش مهدی طارمی حالا خیلی در واقع چیزم میکنه، خیلی حتی توییت فارسی میزنه و اینها، ولی دیروز اومد یه توییت خیلی جالبی زد. توییت زد که در فارسی به قهرمان چه میگویند. بعد پپه که خب هم بازیکن رئال مادرید بود، الان تو پورتو بازیکن تیم ملی پرتغاله، اومده پایینش یه دونه ریپلای کرده که احتمالاً مهدی طارمی،
اونم به فارسی؟
نه اون حتی انگلیسی نشه. مهدی طارمی، مهدی طارمی هم رفته پایینش نوشته که در پاسخ به پپه گفته که خب تو پرتغالی به قهرمان چی میگن، اونم نوشته احتمالاً پپه. حالا یه ذره با هم دیگه این وسط تعارف کردن دیگه،
حال دادن به هم دیگه، نون قرض دادن. آره
نون قرض دادن دیگه
دقیقاً. عجب، خیلی خب. یه خبری بود این چند روز، یه وزنه‌بردار زن ایرانی ناپدید شده در یونان، این ماجراش رو بگو برامون اگر آخرین خبری داری ازش.
بله بله، خانم یکتا جمالی. خب یکتا جمالی فرشید در بین تمام محدودیت هایی که ورزش زنان توی ایران داره، تمام اتفاقای بدی که واسه ورزش زنان میفته، ما هم توی این برنامه زیاد صحبت کردیم، یکتا جمالی یه استثناست، یعنی در واقع تنها مدال آور زن در رشته وزنه برداری هستش برای ایران. خب از نوجوانان توی جهان مدال گرفت، سال گذشته توی جوانان جهان مدال برنز گرفت، همین امسال تو کشور یونان که مسابقاتش همین 2 روز پیش تموم شد مدال نقره گرفت، یعنی رنکینگش رو افزایش داد، وزنه 100 کیلوگرم بلند کرد. و بعد از این مسابقات که تموم میشه تیم میخواد برگرده ایران، میبینن که یکتا جمالی از هتل رفته بیرون و دیگه هم بر نگشته. خب تیم برگشته ایران، این خبری هستش که خود رسانه‌های ایران دادن، خودشون هم دارن در واقع گوانه‌زنی میکنن که خب یکی دیگه به اون لیست بلند بالای پناهنده‌هایی که میرن تو کشورهای دیگه و میخوان که بدون محدودیت و آزادانه بخوان فعالیت بکنن، رشته ورزشی خودشون رو دنبال بکنن، یکتا جمالی هم به همون لیست بلند بالا اضافه میشه.
و فعلا هنوز خبری نیست ازش؟
نه فعلا هیچ خبری نیستش فعلا، و هنوز هیچ جای درخواست نداده، هنوز هیچ واقعا خودش هیچ عکس العملی نشون نداده، خانواده‌اش چیزی نگفتن، فقط یه خیلی صحبت خیلی مختصری بوده که همیشه معمولا وقتی این اتفاقا میفته مسئولین میگن نایب رئیس زنان فدراسیون وزنه برداری بوده که گفتش که نه ما دنبالش هستیم، با خانواده‌اش صحبت کردیم و احتمالاً برش میگردونیم ایران و اینها، ولی خب بعیده.
بسیار خوب، ممنونیم، امیدوارم هر جا هست خوب و سلامت باشه و امیدواریم به زودی خبر ازش بشنویم. ممنونم ازت. سعید پیرمحمودی رو میتونید با همین شناسه در توییتر و اینستاگرام فالو کنید. برگردیم
بریم از اول و ببینیم چی شد زندگیمون. یادت به هم میگفتیم هستیم پای حرفامون، همیشه همینه که هست، من و تو دست تو دست باشیم تا تنها نشیم و بمونیم تو این نفس. برگردیم از اول و یادت بیار همون روزو، صبر کردی با من و گفتی که از من دور نشو، با منم موندم به پات، دیدی با تموم دردا سوختم و ساختم تو، نموندی پای حرفات. من شهر رو گشتم پای پیاده، اگه دیدینش بهش بگید بیادش، میبخشمش زود اون زندگیم بود، دلم هنوز همون آدمو میخوادش. شهر رو گشتم تو نبودی، دور و بر بهم میگن چقدر صبوری، تو خودت خواستی جدا باشی، مولاده بودی بی من نمیمونی.
خانم آقایون، اوایل این هفته تو تهران و بعضی شهرهای دیگه مثل خوزستان هوا یه جوری آلوده بود که به جای اندازه گرفتن ذرات آلوده در هوا، بهتر بود میزان ذرات خود هوا رو اندازه می‌گرفتن. منتها تو همین شرایط که خب همه انتظار تعطیلی مدارس رو داشتن، مدارس تعطیل نشد و در تهران صبح وسط اون مه دود و ریزگردها پدر مادرها بچه مدرسه‌هاشون راهی مدرسه کردن. حالا طنز ماجرا اینجاست که در مدارس پروتکلی هست برای جلوگیری از شیوع کرونا، باید پنجره‌های کلاس‌های درسی باز باشه. پنجره‌ها رو اومدن باز کردن، دیدن هوای آلوده اصلا یه جوری خفشون داره میکنه که صد رحمت به کرونا. خلاصه در شرایط گازنبوری بچه‌ها رفتن سر کلاس. این وسط یه دفعه استانداری تهران به خودش اومد که خب چرا با این وضعیت مدارس باید باز باشه؟ اینه که ساعت 9 نشده اعلام شد مدارس تعطیل، پدر مادرها بیان بچه‌هاشون رو بردارن ببرن. حالا نه اینکه فکر کنین مثلا این وضعیت قابل پیش بینی نبوده ها، چرا، از همون روز قبلش هم هواشناسی آلودگی هوا رو پیش بینی کرده بود، اما خب دیگه روز جمعه بوده، مسئولین عزیزمون دنبال زندگی شخصی خودشون بودن، اعلام تعطیلی افتاد به صبح شنبه. خلاصه فکر کن با کلی هرس و نگرانی و اعصاب خوردی بچه تو این کرونا و آلودگی فرستادی مدرسه، رفتی دنبال کار و زندگی خودت، بعد یهو از مدرسه زنگ میزنن بیاین بچه‌تون رو ببرین مدرسه، تعطیل شد. خب آخه پدرت خوب، مادرت خوب، چرا با اعصاب و روان و سلامتی مردم بازی میکنی؟ خب این از تهران. توی خوزستان هم که میزان آلودگی 31 برابر و در بعضی جاها حتی 50 برابر حد مجاز بود. یعنی واقعا کم کم چگالی آلودگی هوا از چگالی خود هوا دیگه داره میزنه بالا اونجا. و خب مسئولین چی کار بلدن بکنن برای برطرف کردن مشکل؟ هیچی. خیلی خیلی دیگه محبت کنن، تعطیل میکنن مدارس و ادارات رو، دستشون هم درد نکنه.
دستا تو میخوام، بی تو من تنها، از الان به فکر با تو بودن فردام. با من بمون و نزد تنهاشم، آرزومه که همیشه پیش تو باشم. من غيرك انت يا حبيبي غرامي، في من غير حبك عمري يا كياني، اثمن افدى صبري عمري يا حياتي، حاجات الكثيرة يا نور العياني. حب من غيرك انت يا حبيبي غرامي، في من غير حبك عمري يا كياني، اثمن افدى صبري عمري يا حياتي، حاجات الكثيرة.
خانم آقایون، نمیدونم شما چقدر خطبه های نماز جمعه رو دنبال میکنید، ولی ما اینجا یکی از سختی های کارمون اصلا همینه که خیلی از خطبه های نماز جمعه رو پیگیری کنیم، ببینیم چه شاهکارهایی خلق میکنن، بسته‌بندیشون کنیم، بیام اینجا تقدیم شما کنیم. حالا چرا اینا رو دارم میگم؟ برای اینکه این هفته امام جمعه اصفهان یه درخواست خیلی جدی رو توی خطبه های نماز جمعه مطرح کرد. حجت الاسلام محمودی تو صحبتاش گفت آموزش و پرورش باید در کنار برنامه‌های خود طرحی را در اردوها ایجاد کنند که دانش آموزان در نماز جمعه حضور پیدا کنند، چرا که یکی از برکات این نظام همین نماز جمعه است. بله، سطح دغدغه‌های ائمه جمعه فراتر از اون مسائل بی اهمیتیه که شماها بهش فکر میکنین. حالا برای این که هم من هم شما بهترین موضوع برامون جا بیفته، یه مهمون تلفنی پشت خط داریم از بزرگترین و حجیم‌ترین علمای حوزه و دانشگاه،
حاج آقا عند المؤمنین.
الو حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت خدا بر اهل نماز جمعه
به.
و لعنت خدا بر طالنگ ظهر خواب مندگان جمعه.
به حاج آقا عجب چاق سلامتی مناسبتی خوبی داشتی.
چرا؟ برای چه؟
خب برای اینکه ما به خاطر همین نماز جمعه مزاحم شدیم دیگه.
تفضل. بعد از تشویق مردم به فرزند آوری، تشویق مردم به نماز جمعه جزو بهترین اعمال.
حاج آقا میخواستم بپرسم شما صحبت‌های امام جمعه اصفهان رو شنیدید دیگه؟
نه، کدوم بخش از فرمایشات ایشون رو؟
همین که گفته آموزش و پرورش بچه‌ها رو برداره ببره نماز جمعه.
بله، اتفاقا ما خودمون در کارگروه تبیین تبلیغ نماز جمعه با ایشان همکاری و همفکری داریم.
یعنی این حرفا برنامه ریزی شده؟
بفضل بله، به فضل الهی میخواییم که در گام دوم انقلاب اسلامی همه جامعه را نماز جمعه کنیم دیگه.
آخه حاج آقا به نظرتون این که بچه های دانش آموز رو برداریم ببریم نماز جمعه یه جوری نیست؟
چرا؟ چرا؟ اتفاقا بله موافقیم، استثناءً در این مورد درست گفتیم.
عجب بخو.
این چیزها را باید از همان اتاق زایمان شروع کرد. دیره
یا خود والا بله. ما حاجی ما دانش آموز بودیم به زور میبردنمون سر نماز، نیت میکردیم بله. میگفتیم میخوانم چهار رکعت نماز بی وضو از ترس بله. شلنگ ناظم
بی خود میکردی. تو معلوم از همون موقع جاسوس اسرائیلی بودی
حاجی. 10 سالمون بودا مثل بله. الان که مثلا بچه‌ها رو میخواد به زور ببرید نماز جمعه.
این که دانش آموزا رو میخوایم ببریم مرحله اول تا
یعنی ادامه داره برنامه‌تون؟
بله، مرحله بعدی دانشجوها هستن او. بعدش کارمندها، بعدش رانندگان، بعدش مغازه دارا.
حاجی فکر نمی‌کنید اگه کسی دوست داشته باشه خودش میاد؟ یعنی نیازی نیست زورش بکنی.
اگه دوست داشتن که تو این 40 ساله میومدن دیگه.
همینو منم دارم میگم دیگه.
ببینید ما در کتاب داریم که از حبل مردم بن نماز الجمعه حتی بل چوب بل کتک بل تارک لنماز الجمعه کفکفونه فل شب الجمعه.
ترجمه میکنین دیگه ایشالله.
بله، میگه که مردم را به نماز جمعه ببرید حتی اگر شده با چوب و کتک و کسی که نماز جمعه را ترک میکنه شب جمعه بعدی جوری میشه که کف کفون میشه.
آها فهمیدم، یه تهدید ریزی همون آخرش داشت. حاجی فکر نمیکنی این که مردم نمیرن نماز جمعه به این معنیه که چه میدونم مثلا بهتون پشت کردن؟
بله مردم به ما پشت کردن.
آره دیگه مردم
اشکال نداره، ما میریم دور میزنیم، از اون طرف میریم جلوشون وای میستیم، دوباره مردم میشن پشت سر ما.
آخه چه تیزین شما بده. حاجی منظورم اینه که اصلا برنامه ریزیتون اشتباهه، باید یه فکر دیگه ای بکنید.
آخه فکر دیگه هم کردیم.
چی میشه توضیح بدیم؟ مثلا برای اونایی که نمیخوان برن نماز جمعه چه فکری کردیم؟
خب ببینید ما در مرکز پژوهش‌ها و نوآوری‌های حوزه علمیه اختراعی ثبت کردیم که انشاءالله به دستان توانمند برادران چینی به تولید انبوه میرسانه.
اختراع نماز جمعه چی اختراع بله. کردین حاجی؟
بله امام جمعه جی بی.
جان امام جمعه جی بی دیگه چیه؟ نگفته بودی؟
بله به این شکل که بله اجازه بده به این شکل که یک تندیس کوچکی از خود ما به عنوان نمونه یک امام جمعه محبوب در اندازه 6 سانت در 8 سانت ساختیم.
من به حتما بله. من یکی از این میخوام حاجی، میخوام با خیلی جالب باشه اینو حتما بس من بذار کنار.
نمیذاری که بگم؟
بگو حاجی بگو.
به این اینجوریه که وقتی نوازشش میکنه اینو شروع میکنه به خوندن خطبه های نماز جمعه.
ای جان آخه بله. چه گوگولی مدرنم چقدر کار کردین حاجی، رسما عروسک دیگه.
این پیوند حوزه و مهد کودک دیگه.
آره حاجی این امام بله. جمعه های جی بی خطبه های ضبط شده رو پخش میکنن دیگه؟ آره
نه اینها به وای فای متصل میشه. همیشه جدیدترین خطبه ها رو برای صاحبش پخش میکنه.
باریکل. اتفاقا من دخترم هم یه دونه عروسک از همینا که میگی داره، این شکمش که فشار میده میگه I love you بله. I love you.
خجالت بکش ملعون مزدو. ببر بده به برادران ما در واحد تعمیرات سریع آیات چند از کلام حاجی روش بریزن بچه از اول درست بار بیاد.
از اون جهت حتما. اتفاقا یه دونه جاسویچی هم داشتم شکل سگ بود، فشارش میدادی هاپ هاپ میکرد، بچه انقدر گریه کرد دیگه سویچ هم وا کردم دادم بهش دیگه با اون بازی کنه.
جاسوس بی تربیت علمای اسلام رو مسخره میکنه.
نه حاجی اتفاقا دارم از تعریف میکنم، منظورم اینه که یعنی بچه‌ها اینجور چیزا رو دوست دارن.
اسلام ها
ای با نماز جمعه ها
حاجی
با مصیبت ها
چه قاطی کردی چه
I love you
ها عجب
با عروسک
ها ای بابا این دوباره زد به صحرای محشر
برادران چینی
ها آقا جان حاجی آقا ای ولش کن قطعش کن شهرام جان این حاجی حالش مساعد نیست آره قطعش کن یه موسیقی پخش کن ببینیم کجای کاریم بریم آقا بریم دنبال تو زندگی
ایشکی ندیده تالا این همه ناز و والا آخر تو رو میدازم هرچی که داری یالا رد میشی از تو کوچه پشت تمیشه دواز نمیدونی سر تو وای چه بساطی برباز دروغ نگو که از چشات همه چیز خوندم به خاطر تو از دورم همه رو پروندم دروغ نگو همه چیز خوندم به خاطر تو از دورم همه رو پروندم